آزادی مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده ارجمند، به ساعت اولی مجله بامدادی رادیو آزادی در صبح روز دوشنبه 27 اپریل خوش آمدید. که مرسیت هستم که با همکاران دیگرم در این برنامه شما را همراهی میکنم و ساعت حالا در دوشنبه 6 صبح است و برنامه را با آخرین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان پی میگیریم. سازمان جهانی بهداشت میگوید که بعد 5 سال مقابله با ویروس زکام مور خلا جهان برای رفع زکام خوک آمادگی بهتر دارد. که جی فکودا یکی از رهبران بلندپایه این سازمان در یک کنفرانس تلویزیونی گفت که سازمان جهانی بهداشت و شریکان آن آمادگی را برای تهیه واکسن ضد زکام خوک شروع کردند. نوی زکام خوک تا امروز 81 نفر را در مکزیکو به هلاکت رسانده، تقریبا 10 نفر را در ایالات متحده آمریکا آلوده این ویروس کرده است. نخست وزیر عراق نوری المالکی یک ریدی را که از جانب آمریکا پیاده شد همچون جنایتی که عهدنامه امنیتی با واشنگتن را خلل دار میکند محکوم کرد. ریدی روز یکشنبه در شهر جنوبی کوت با مرگ یک زن و با بازداشت 6 متهم به ارتباط با گروه های نظامی شیعیان انجامید. نظامیان ایالات متحده آمریکا نقض عهدنامه امنیتی را رد میکنند و میگویند که مقامات عراقی درباره این عملیات از پیش آگاهانیده شده بودند. مقامات عراقی 6 بازداشت شده را اخیرا آزاد کردند و نظامیان آمریکایی به اهل خانواده زنی کشته شده تسلیت بیان نمودند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا ننسمی در گزارش تازه خود که نقض حقوق خبرنگاران در 3 ماه اول سال جاری را نظارت میکند، 26 مورد نقض حقوق خبرنگاران و اتهامات دادستانی علیه آنها را آشکار کرده است. ننسمی در این گزارش از افزایش موارد دعوای مسئولان دولتی از بالای خبرنگاران به دادستانی اظهار تشویش میکند و میگوید به این همه امر رئیس جمهور در رقم 622 سبب شده است. ننسمی میگوید این فرمان که پاسخ مقامات رسمی به مطالب تنقیدی در باره مطالب رسانه‌ها را تقاضا میکند، میتواند در آینده نیز دعوا از بالای ژورنالیستان را برای تحقیر و تهوین افراد منصبدار افزایش دهد و با کاهش رشد آزادی بیان در تاجیکستان تأثیر گذارد. در چند سال اخیر موارد های محاکمه خبرنگاران و رسانه های گروهی برای تحقیر و بهتان در تاجیکستان افزایش یافته است، ولی عمدتاً جانب ها به سازش می رسند و از دعوا دست می کشند. از سوی دیگر سازمان های حقوق بشر همواره از تاجیکستان به عنوان کشور نام می برند که در آن آزادی بیان به صورت کامل مراعات نمی شد و در میان خبرنگاران خودسانسوری به امر معمولی تبدیل یافته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. با هدف تامین هرچه بیشتر ساکنان با نیروی برق و براه ماندن استفاده صرفه‌جویانه آن در باره بهره برداری وسیع از اسباب و تجهیزات کم مصرف برقی، امر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به امضا رسید و در این امر خود گفته است که در تاجیکستان شروع از 1 می سال 2009 گذشتن به استفاده لامپ‌های کم مصرف برقی آغاز کرده شود و از رهبران مقامات مرکزی و محلی محاکمیت دولتی، تشکیلات و مؤسسه و کارخانه ها طلب کرده است که تا آخر سال 2009 گذشتن به استفاده لامپ‌های کم مصرف برقی را تامین نمایند. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس امروز به واتیکان سفر میکند. این نخستین تشریف او به اروپای غربی در 14 سال اخیر است. قرار است که روز دوشنبه پاپ روم بندیکت 16 الکساندر لوکاشنکو را به حضور بپذیرد. ناظران حدس میزنند که شاید الکساندر لوکاشنکو مسئولیت میانجیگری در تشکیل ملاقات پیشوایان کلیسای کاتولیکی روم و کلیسای ارتدوکس روس را بر دوش بگیرد. موضوع ملاقات پاپ روم و اسقف مسکو و کل روسیه چند سال باز مطرح میشود، اما هر بار مخالفت زیاد میان دو کلیسا سد راهی برگزاری این دیدارو گفتگو میگردد. کیم یون اون پسر خرده رهبری کره شمالی کیم چن ایر عضو ارگان عالی حکومت کمیسیون مدافع ملی تعیین شد. در این باره خبرگزاری یون خپ کره جنوبی خبر میدهد. با گفته شارحان این تعیینات پیامی آن است که کیم یون اون 26 ساله جایگزین پدرش میشود. کیم چن ایر 3 پسر دارد و اما فرزندان بزرگش وارد صحنه سیاسی نشدند. طبق بعضی خبرها سال گذشته رهبری کره شمالی که الخول 67 سال دارد به سکته مغزی مبتلا شده بود. هرچند کیم چن ایر وقتهای اخیر در جمع مردم پیدا می شود، رسانه های خبری غربی و کره جنوبی در مورد تعیین قریب الوقوع جایگزین او حدس می زدند. و عبادت رحیموف سابق وکیل شورای عالی و فعال حزب کمونیست تاجیکستان در شهر دوشنبه از دنیا گذشته است. در این باره خبرگزاری محلی ازیاپلوس خبر داده میگوید که مراسم دفن عبادت رحیموف در گورستان سری آسیای دوشنبه صورت گرفته است. عبادت رحیموف یکی از زنهای فعال تاجیکستان است که در سالهای 50 و 80 صدسالی گذشته منصبهای بلندی را در حزب کمونیست صاحب بود. فعالیت حزبی وی از سالهای 40 آغاز میشود و او از روزهای نخستین عضویتش در سابق KPSS با عنوان کاتب کمسمال در خوجند کار کرده است. عبادت رحیمو برای فعالیت‌های حزبیش همچنین با اردن افتخارنامه‌های لنین و پرزیدیوم شورای عالی سابق تاجیکستان شوروی تقدیر شده است و سال 1922 در شهر خوجند به دنیا آمده بود. شنونده ارجمند خبرهای تا این ساعت جهان تاجیکستان را می‌شنیدید و حالا بعد از یک آگهی برنامه را به اختیار همکاری عزیزم سید قاسم قیامپور می‌سپارم که شرح بیشتر این خبرها را در اختیار دارد. با رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. نشانی وبسایت ما را یادداشت کنید: www.azadi.org. و اکنون سرخطی چند گزارش اصلی مجله. زکام خوک، مریضی که میتواند به رشته عمر میلیون ها نفر میقراض زند. طبیبان کشورهای گوناگون در اندیشه جلوگیری از پیشروی این مریضی هستند. باز هم تا جای کار پیاده، وزارت نقل و حمل تاجیکستان از مردم دعوت کرد که از خدمات تاکسی های شخصی استفاده نکنند. و فاجعه زورکول، سبب هلاکت نظامیان در بدخشان چیست؟ بی‌مسئولیتی، تصادف و یا آفت طبیعی؟ و ما در برنامه روی دیگر موضوع های مهم نیز تمرکز خواهیم کرد. و ما از موضوع شروع میکنیم که روزهای اخیر با سرخطی اخبار جهان کوچیده است. مقامات بهداشتی بانگ اضطراب میزنند. با مردم سیاره خطری نو تهدید میکند، خطر گرفتاری با ویروس نوی مریضی زکام خوک. مسئولین بخش حفظ صحت در کشورهای گوناگون راههای جلوگیری از پیشروی این ویروس را میجویند که بر اثر آن در مکزیک علاقه 81 نفر از عالم درگذشتند. تقریبا 1,500 نفر ساکنی دیگر این کشور در بیمارستان تحت نظارت طبیبان قرار دارند. بعد از سوی طبیبان مکزیکایی تایید شدن 20 دلیلی از یک فرد به فرد دیگر گذشتن زکام خوک، سازمان جهانی بهداشت از خطر پاندمی این نوع هشدار داد. با اطلاع این سازمان، ویروس غیر مقرری AHINI از ویروس های مرغ، خوک و انسان ترکیب یافته است و آن می تواند از یک فرد به فرد دیگر توسط سلفه و یا عدسه سرایت کند. این اطلاع مقامات مکزیکا را وادار ساخت که صدها چاره‌بینی های عمومی را لغو و جاهای تجمع مردم، مکتب و دانشگاه ها، طربخانه و تئاتر ها، ورزشگاه و آثارخانه و حتی عبادتگاه ها را ببندند. آنها به مردم تشریح کردند که فقط از این راه می توان از تبدیل یافتن پایتخت کشور مکزیکا به مرکز پیشروی مریضی زکام خوک جلوگیری کرد. رئیس جمهوری مکزیک فلیپ کاردیلون نیز در یک پیام به مردم از پیامدهای سنگین این ویروس مرگ‌آور هشدار داد.
Por el hecho de que se trata de un virus nuevo, algo que es fundamental es evitar que se pueda convertir.
از بس که ویروس نو به سانی رومنده است، باید از ظهور پاندمی یا جلوگیری کرد. یعنی باید مشکل را حل نمود و طبق استراتژی ما باید با هر بهایی که نباشد از پیشروی این ویروس جلوگیری کنیم. از آن جلوگیری کنیم که این ویروس توسط برخورد مستقیم با آدمان سرایت نکند. کارمندان وزارت حفظ صحت با پهن کردن ورقه ها از مردم درخواست میکنند که به خاطر جلوگیری از پهنشوی مریضی دهان و بینی خود را پوشانند و دستهایشان را پیوسته بشویند. گفته می شود که علیه مریضی زکام خوک هنوز یگان واکسینه اختراع نشده است و الحال معلوم نیست که دواهای سرماخوردگی تا کجا توانی مقاومت با این ویروس را دارند. طبیبان باز از آن نگرانند که این ویروس علاقه در ایالات متحده نیز پهن شده است. در ایالات های کالیفرنیا، کانزاس و نیویورک در مجموع 11 نفر به زکام خوک گرفتار شدند و طبیبان می گویند که 8 نفر آنها علاقه شفا یافتند. دانشمندان بخش طب سالها باز از امکان رخ دادن پاندمی بر اثر مخلوط شوی ویروس های انسان و حیوانات هشدار می دادند. مارگارت چان، رئیس کلی سازمان جهانی بهداشت می گوید خروج زکام خوک در مکزیکا و ایالات متحده واقعا هم می تواند باعث پاندمی در سرتاسر جهان بشود. گریگوری هارت، دیگر نماینده سازمان جهانی بهداشت، با آن نکته های اشاره می کند که ویروس زکام خوک بعد گذشتن موسم سرما پهن می شود. و اشخاص گرفتار به آن نه طفلان و کهنسالان بلکه جوانان و میانسالانند. در همین حال مقامات بهداشت فرانسه روز یکشنبه از آشکار شدن نشانه های مریضی در سیاحانی از مکزیک برگشته خبر دادند. بزرگترین فرودگاه بین المللی توکیو تفتیش مسافران را به خاطر آشکار کردن گرفتاران زکام خوک تشدید بخشید. از همین چاره ها در فرودگاه های هنگ کنگ و تایلند نیز کار می گیرند. مقامات روسیه نیز اعلام داشتند همه مسافرانی که از مکزیک و یا ایالات متحده وارد کشور می شوند مورد تشخیص جدی قرار خواهند گرفت. مسکو واردات گوشت خوک از مکزیک، بعضی ایالات های آمریکا و از کشورهای حوزه کاریب را منع کرده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از روی داده‌های تاجیکستان. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اخیراً اعلام داشت که اسناد را برای چون وکیل مجلس نمایندگان ثبت نام کردن معاون رئیس حزب محمد علی حید با کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه کرده است. محمد علی حید باید در پارلمان کرسی را صاحب شود که در آن قبلا پیشوای معنوی حزب محمد شریف هیمزاده می نشست. طبق خبر داده بودیم این هفته مجلس نمایندگان عریضه آقای هیمزاده در مورد واگذاشتن وکالت‌هایش را پذیرفت. گزارشی رسول شدان خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک نامه رسمی به کمیسیون مرکزی انتخابات نامزدی محمد علی حیتف را به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است. لازم به یادآوری است که محمد شریف همت‌زاده پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان اخیراً در واکنش به لغو امتیازهای وکیلیش از سوی رئیس پارلمان از عضویت مجلس نمایندگان استعفا داد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این تصمیم در نشست ریاست حزب گرفته شده است.
ریاست عالی حزب در جلسه خود تصمیم گرفت که به جای استاد محمد شریف مزاده که رئیس استعفا دادن، نفر سیوم در روی خط رو که آقای محمد علی حیات هستن به مجلس نمایندگان بفرستاد و انشاءالله امید داریم که هر چه زودتر وکالتشون در مجلس تصدیق خواهد شد.
با گفته آقای کبیری، محمد علی حیید نفر سوم در فهرست حزبی بوده و پس از استعفای محمد شریف همت‌زاده از پارلمان باید جایگزین او در مجلس نمایندگان شود. این در حالی است که طبق قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان نامزدی محمد علی حیید باید در کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی این کشور بررسی شده و در صورت تایید این نامزد تصمیم در این زمینه و مجلس نمایندگان ایراد شود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی شورای عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه شدن اسناد برای چون وکیل مجلس نمایندگان ثبت نام کردن معاون رئیس حزب محمد علی حید. اما به نظر می رسد که بعض در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن محمد علی حید به حیث وکیل پارلمان هنوز پایان نیافته است. از این پیش محیب‌الله دداجانوف کاتب کمیسیون مرکزی انتخابات گفته بود که تا انتخابات نوی پارلمانی در کشور کمتر از یک سال باقی مانده است و طبق قانون دیگر نفری نمیتواند کرسی پارلمانی را اشغال نماید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان از مردم خواست که از استفاده تاکسی های شخصی پرهیز کنند. مسئولین وزارت گفتند که این افراد یعنی رانندگان این تاکسی های شخصی مالیات پرداخت نمی کنند، برخی حتی با راه های شهر درست نیستند و همچنین ماشین های فرسوده شان محیط زیست را خراب می کنند. اما ساکنین دوشنبه در این مورد نظری دیگر دارند. گوش بدهیم با گزارش خبرنگارمون مومین احمدی.
وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان ضمن یک نشست مطبوعاتی از ساکنان دوشنبه دعوت کرد تا از سوار شدن با خودروهای مسافربری یا خود تاکسی ها که در حدود شهر بدون اجازه مقامات میگردند خودداری نمایند. به قول عبدالرحیم اشور، این خودروهای به اجازه مسافرکشان به دولت هیچ گونه انداز نمیسپارند و تنها به منفعت شخصی خود فعالیت میکنند. و اینچنین افسود پیش راه فعالیتی آنها رو بنابر سببی که از خودروهای شخصی ساکنان دیگر فرق نمیکنند گرفتن مشکل است. بنابراین از ساکنان و مهمانان پایتخت خواهش می نماید تا در موردهای ضروری تنها از خدمت خودروهایی که نشانی تاکسی دارند استفاده برند.
ما آدم آمده آدم فوق‌العاده است. تاجیکیش در دایدو میگویند که از کیم کجا آمده است در اینجا کوچه های شهرم حلال نمیدونند. اما مسافر مسافر در کار کرده سود است. از وای دست کشیدن در کار. اما کدام تاکسی زرده که شما میگوید تاکسومتر تعریف است. تعریف یک مسافر وای مسافر کیلومتر مبلغ دارد. از روی هوا چند کیلومتر میرود اما قدر مبلغ میتید. اگر خواهیم که ما یعنی که کلتور ابسلوژونیا بالا برداریم، سلامتی ما را حفظ کنیم، اکولوژی شهر دوشنبه را نگاه داریم، خلق باید که از اون فوق‌العاده ها دست کشد.
اما اکثری ساکنان پایتخت با این دعوت وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان نقطه نظر موافق ندارند و اندیشه ایشان چون این نوع تاکسی ها از همه ارزان بوده مسافران را سری وقت به جای لازمه می رسانند. در همین مورد سید احسان سالیف دانشجوی سالی چهارم فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید برای آنها فرق ندارد که خودروهای مسافرکش اجازت نامه دارند یا نه، مهم برای آنها این است که سری وقت به جای کار یا تحصیل برسند. باقی منع فعالیت و نظارت آنها بر دوش مقامات است. و این چنین افزود
ای نسبتاً ارزان‌تر است. مثال میگیره من همین برکت میشه میگه تا یک ساعت یس میبرم یکی دو ساعت میبرم اوای بوشد اون کیلومتر حساب میکنه چیز حساب میکنه که این چانسم شده میره برای من دانشجو وزبین است. این جهتی او قانونیش که مثال وای واخم ایناش به من کاردار نیستم، من تنها هم یا استودنت همینا همین فکر من همینا که بعد اکوای کردن نشوه رنگ تنگه برنگیم میبرد همون پولای که تنگه میگیره اینا میگیره انه که وقتی که این تاکسی بوشه این چهار کس میگیره تنامون رنگ زکاس پر میشه بسیار وزبین تر ای.
ولی اکثر صاحبان چنین خودروها یا به اصطلاح مقامات تاکسی های غیر قانونی میگویند مسافرکشان فعالیت همیشگی آنها نیست. با عنوان مثال خسرو پولاد راننده خودرو اپل که در یکی از کارخانه های دولتی فعالیت میکند میگوید او تنها در یک روز هنگامی به کار رفتن و از کار برگشتن مسافران در راه انتظار را به همان سمتی که خود روان است همراه میگیرد و میگوید در حالی که معاش کم میگیرد و نرخ سوزیشواری نیز بالا میرود از مبلغ ناچیزی که مسافران میدهند برای خرید سوزیشواری استفاده میبرد.
خیر ما سره خدا میبرم 3-4 آدم میگیرم تاکسی نیستم خیر می بنزین پولی هم میشه و اون پسر با کار میروند هم کار بود پسر میشه هم با کار میبرد چی بنزین پولی میشه.
فعلا در خط سیرهای شهر دوشنبه شمار این گونه خودروها زیاد به چشم میرسد. در شیشه پیشی بیشتر چنین خودروها نوشته های کاروان، صدبرگ، سخاوت و دیگر خط سیرهای شهر دوشنبه گذاشته شده است. اما با پیدا شدن کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی آنها زود از چشم پنهان میشوند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوتی وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان از ساکنان دوشنبه شهر برای پرهیز کردن از خدمات تاکسی های شخصی و نظر مردم به این موضوع.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان به گفتگو می نشیند.
مجله صدای هموطن انیقتراش بازپخش این مجله در ادامه برنامه امروز تقدیم خواهد شد. و اکنون در همین موضوع منظور موضوع مهاجرت کاری. منابع خدمات مهاجرت در وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که شرطنامه همکاری میان کشور و عربستان سعودی در مورد جلب شهروندان تاجیک به کار در سعودی به نزدیکی امضا خواهد شد. رئیس کمیته ملی استخدام به کار عربستان سعودی سعد البدا گفته است امضای شرطنامه مذکور از مهاجرت غیرقانونی شهروندان تاجیک به کشورش جلوگیری خواهد کرد. تفصیل موضوع در گزارش معصوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند.
خدمات مهاجرت در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید عربستان سعودی هنوز در اواخر سال گذشته 2008 رسما از تاجیکستان حدودی 2000 مهاجری کاری خواسته بود. مطابق آن درخواست مردان تاجیک به رانندگی و زنان به خدمت در منزلهای آدمان به کار جلب خواهند شد. یک کارمند خدمات مذکور در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی بدون ذکر نامش گفت که ولی این کار تنها بعد از امضای شرطنامه میان تاجیکستان و سعودی به حکم عمل می دراید. وی افسود
ما هم آن را نگاه داریم همون اولی تینجا اولی اگون گم نیست آمدن همه را گفتن باید می دیدن اولی هم خیلی صدقی اگون گم نیست.
یک کارمند خدمات مهاجرتی وزارت کارهای داخلی صحبت می کرد. برنامه مهاجرت کاری تاجیکان به عربستان را خدمات مذکور در اواخر سال گذشته ضمن یک نشست در خوجند معرفی کرده بود. با گفته خدمات مذکور جانب سعودی تأمین شهروندان تاجیک در کشورش را با جای کاروزیست معاش بیش از 600 دلار آمریکایی و غذا بر عهده گرفته است. برای کار زنان سینشان از 45 ساله بالا دعوت کرده خواهند شد. پیشنهاد کار در عربستان سعودی در محافل دینی و کارشناسی سعود با واکنشی دوگونه استقبال شد. برخی مهاجرت به کشور عربی را در زمانی که روسیه و قزاقستان امسال با تأثیر منفی بحران مالی شمار مهاجرین را کاهش می‌دهند، یک راه آلترناتیوی حل مشکل مهاجرت تاجیکان می‌حسابند. برخی دیگر و عمدتاً نمایندگان رسمی دین اسلام فرستادن زنان برای کار در منزل عرب‌ها را اقدام مخالف اخلاق ملی و غیر قابل قبول می‌دانند. جوره یوسفی معاون سردبیر نشریه ورارود در خوجند جانبداری عقیده اول است. او بر آن است که باز شدن راه مهاجرت به سوی کشورهای عرب تاجیکستان را از وابستگی روسیه در این مورد تا درجه رها خواهد کرد. او میگوید
من فکر میکنم که در سالهای نزدیک میتواند کشورهای عرب برای ما در بازار خوبی مهنت به وجود دارد. حدود مثلا تا نیم میلیون بندشه من مهاجران تاجیک را چی مرد و چی زن پذیرفته باشد. جانب تاجیکستان هرچی بیشتر آن طلبات های خود را از حیثیت ملی برمی آیند پیشنهاد نماید و در قبول آنها استادگری کند.
جوره یوسفی کارشناس محلی صحبت میکرد. ولی به نظر حسین موسازاده سردار شورای علمای سغد و همزمان امام خطیب مسجد شیخ مصلح الدین در خوجند رضایت به کار زنان در خانه‌های آدمان عرب از نگاه معنوی تاجیکان قابل پذیرش نیست.
واکنش ها به امکان مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی.
ما در برنامه های قبلی در باره فوجه در منطقه زارکولی بدخشان خبر داده بودیم. در این منطقه بلندکوه بر اثر هوای نامساعد سه نظامی به هلاکت رسیده، سه نفر دیگر با سرمازدگی شدید به بیمارستان انتقال یافتند. عین حال مقامات تفتیشاتی به سوال پاسخ می‌دهند که سبب رخ دادن این حادثه چیست؟ بی‌مسئولیتی فرماندهان، تصادف و یا آفت طبیعی؟ همکار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه‌جمال با آنهای واخورد که در جستجو و نجات چند تن از این سربازان شرکت داشتند. حالا همراه گزارشی او را می‌شنویم.
سی سرباز سرمازده پس از 12 روز و جسد سی سرباز دیگر بر اثر تربود رقم زده قسم مزبونی نویش کوشم پس از 16 روز با روحبلدی نوزران ممنوعی زورگول فرعود تولوبیگو و امام رفشانوف یوف شدند. با گفته نوزران ماهی مارت اپریل در زورگول اوزوی بود و اوان نعویت بد و حرکت نقلود بر اثر تربود نممکن شده چیپونان و نوزران ممنوعی در این روز او کوشش میکنند از حرکت به جای اوی دور خودداری ورزند. آنها بیان داشتند که همو فرماندهی قسم مزبونی بدون به نظر گرفتن شرایط اقلیم بلندکوهی گاریخ را برای برقرار کردن علاقه از کور مانده در یک نقطه دیدبانگوی دوردست و عوض نمودن بس سفر برنموده است. امامیو رفشن ویزور داشت که وی افسر قرارگاه مزبونی امامبیک دولتقدموف و سربازان را از خطر احتمالی آگاه نموده است، اما آنها باید فرمان را اجرا میکردند و او با افتوماشین خود 20 کیلومتر دیگر آنها را برده در پیش پوی پیوده تای نمودن روی دروز اونا رو انتظار بوده است.
همین سیوی از گم شد، نچالنی شتاب از شکوشم زوانید کرد. راو چخیل میتونی راو پوست سینمات کن بیا. چخیل میتونی برا رسخته. من شوید، من خودم در وقت همین چی دولت قدم گفت من نمیتونم رفتم. من چی درد میکنم، یزوی دارم. نچالنی شتاب پریکاز داد برای همین دولت قدم من قطعی چی کرد؟ گفت یک یاردم من دکم. من یاردم آیده کردم 20 کیلومتر آیده بردم. درش رفتن نتونستم. رفیق مایورا گفتم نرو. بیا گشته میریم زستاف در میگیم نمیشه. وضعیت نمیشه. رفتن نمیشه. سویاز نداری. گفت من چکر کنم. من مجبور. من میرم.
با گفته نظران مملوگو اما فوجیه انگام بازگشت گروه شش نفره عبارت از چهار سرباز و دو افسر در پی شدت گرفتن برف بود و راگم زدنشون آغوش شده است. پس از پیگردی اوی زیاده که از افسران بیمدار شده ازور دوشت است که وی دیگر مجال حرکت کردن ندارد و وی را باولش گذاشته دیگران برای خلاصی جونش باید به پیش حرکت کنند. اما سربازان صداقت نشان داده افسر را ترک نمی کنند. فرهاد تولوبیکوف گفت
اموجا که من هستن امو حدیثه که روی داده است برف بود شده است. اون سرچ لیتینانت هرالف دیگر رگشتن نتونست است. مایور دولت قدم مجبور شده است که مختمون را بیابد و یکون کمک با اونو برسونیم که زنده یفتن شوند. دوتا از سرباز گفته استن که مختمون را نمی پرتونیم قطعیتون میستیم میمونیم. با میریم هم دیگر قطعی. مایور اومد است خواست است اونجور نزدیکتر من با اونو بدم. خدمه بیابد که تو که اینو ایدگرم نجاتیم.
با احساس بیشتر خطر و امید پیدا نمودن سرپناه نوزران ممنوعگو و با کمک خواستن آن او و نجات بخشیدن دیگران کفسر دیگر بود و سرباز با جستجو می پردازند. اما کسی را نمی یابند و خودشان از خسته و بیمدار می شوند. فرهاد تولوبیکوف گفت که در روز نهم گم شدن سربازان اربیون با کوفتکوف برآمدند و سه نفر زنده مانده را وی با همراهی افسر قسم مرزبانی عزیز قولوف در درون ایلوق پرتافته شده چیپونی سرموزده و نیمجان دریافتند. وی بیان داشت
خیلی از همین نویه اشکوش مردم آمدن که نفران نیستن داروشدگی نیستن. ما با همراهی پتپلکونیک عزیز قولوف رفتیم کوفتنی. یک روز پیش خدم موندیم دویم روز حرکت کردیم که سه نفر زنده یافتیم.
در کجا نگفتیم؟
مزاردان. این روز نو روز آنجا مدگیم در خونه. خونه یعنی چپون کشار. برای که برپاش لگی اونو بور بند خدونه کشونده نتونستن همه چی چورا را پرتفتگی هم به غیری سلا یعنی نور شد گرفتستن دیگر را همه چی گوگیرد پوگیرد مواد پاود یکون چی نداشتستن برای خوردنی.
با گفته فرهاد تولوبیکوف تو روی موشینگرد آوردن افسر و سربازان پایویشان سرموزده مجبور شدند از ساکنان آن طرف رودخانه افغانستان کمک خواهند و آنها یک شطور و دو اسب رو در اختیارشان گذاشتند. پس از چند روز دیگر جستجوی فرهاد و افسر قسم مرزبانی جسد اوی سی تن دیگر رو از زیر برف در نزدیکی مال باشگومبیز پیدا نمودند. فرهاد تولوبیکوف میگوید
بعد دو روز گرفتیم تراکتور رفت خیلی تو مزوردون رفت بعد وزدشم قصور نبود برفم زیاد بود رفتنم این کنیتش نبود بختم با امروی دکست با امروی اونو رفتیم خوشلغا رفتیم چه دوی مقزوف نگون چی نیست از گشت آمدیم یفتیم جو اول چی را بند باش سونکا و وشمشک و شبکا و همی چیزو را یفتیم همی روی را دن بعد کم درگه حرکت رفتیم که دوتا مرده را دیدیم سربازو را یک تایگش یک تایشم بد نیکی برف پرکردگی بد هر سی شایفتیم بار کردیم وردیم تو پیش موشین و از این طرف موشین قدیه آوردنشون.
با گفته امامیور رفشانوف در زورکل قبلن ادیسای راگم زدن ساکنان محلی جو داشتند و گفت که چند سال پیش چهار نفر چیپون محلی در امی موسم راگم زده با لوکت رسیدند. ولی اوی ادیسای مرگ سربوزون و سرمو زدنش و خلقتزاری مسئولین قسم مرزبانی بود و یا افت طبیعی دوستان عربی گرنزون خورو فرمو شریپوف گفت که اونو پس از تحقیق پرده ادیسا خلاصه خود را اعلام میکنند. بیرزو جلال شوزرمون رادیو زودی خورو.
فوجی زورکول از نگاه افرادی که در جستجو و نجات چند تن از سربازان تاجیک در این منطقه بلندکو شرکت داشتند. و شنوندگان ارجمند بعد از چند لحظه مجله چشمانداز تقدیمتان می شود. حالا باشد بیاید با هم یک پاره ترانه بشنویم.
امروز مرا خیلی پریشانی یه بیشتر مسلمانی نیست الا که در بیشتر مسلمانی
چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد گردانندگی میکنم. در آغاز توجه کنید به عناوین مطالبی برنامه امروز. در آذربایجان برای ادامه حاکمیت سلالوی علیف ها هیچ مانعی حقوقی باقی نماند. رستم امام‌علی راه به سوی سیاست های بزرگ زیر هدایت پدر. سفر ریچارد باوچر یاور وزیر امور خارجه آمریکا به تاجیکستان و تفاوت مناسبات تاجیکستان و همسایه ها با ناتو در مسئله افغانستان. و در گذشت طاهر عبدالجبار مؤسس نخستین جنبش آزادی خواهی موسوم بر رستاخیز و از پایه‌گذاران حرکت استقلال طلبی تاجیک. در ماه مارس ساکنان آذربایجان در یک نظرخواهی عمومی مردمی یکی از اصل و پایه‌های عمده نظام دموکراتی محدودیت زمان ریاست جمهوری برای یک نفر را از بین بردند. البته این یک تصمیم و اقدام تازه در پهنای شوروی پیشی نیست که حاکمان با این یا اون وسیله تلاش میکنند زمان حاکمیت و سر چوکی قدرت باقی ماندن خود را تمدید و هرچی بیشتر طولانی کنند. برخی از رؤسای جمهوری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی فرصت دوران ریاست خود را بیشتر کردند. اما در حالی که پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف در پی بنیاد سلاله حکمران می باشد، حداقل یک شبکه مدنی باور دارد که آذربایجان در نهایت امر اصلاحات سیاسی را پشت سر خواهد کرد. موضوع را همکارم اسکندر خواجه میرزاده ادامه می دهد.
ساکنان آذربایجان با عکس‌های پرزیدنت این کشور الهام علیف و پدر او رئیس جمهوری سابق آذربایجان حیدر علیف در لوحه‌های بزرگ خیابان‌های اساسی شهرهای آذری عادت کردند. ولی اخیراً در بعضی جایها عکس الهام علیف و پدر او شادروان حیدر علیف همراه با عکس پسر پرزیدنت آذری حیدر دو نصب شده زیر آن نوشتند گذشته، امروز و آینده آذربایجان صاحب استقلال. ماه مارس آذربایجان در یک نظرخواهی کنستیتوسیونی محدودیت دو دوره پی در پی ریاست جمهوری از جانب یک نفر را لغو نمود. از این رو بعضی شارحان با اشاره به این شعار ابراز داشتند که الهام علیوی 47 ساله تصمیم گرفته است 10 ساله ها ریاست جمهوری نموده سپس کرسی پرزیدنتی را به پسرش میراث ماند. امین ملی یک فعال آذری که به نظرخواهی اخیر مخالفت داشته است در شهر نیویورک گفت
The constitutional court gave its legal
دادگاه قانونی اساسی در زادروز الهام علیف 24 دکمبر سال 2008 نظرخواهی لغو محدودیت دو دوره ریاست جمهوری را تصدیق کرد. رمز دیگری که به من خوش آمد این بود که رفراندوم را 18 مارس سال 2009 در روز بین المللی محبوسان سیاسی دایر نمودند.
2009 and its international day of political prisoners.
ملی که در گذشته مشاور شورای اروپا در امور حقوق بشر بوده است، سال 2005 شبکه را زیر نام آن یعنی لحظه تأسیس داد. دانشجویان و متخصصان جوان شامل این شبکه شده در موضوعهای مختلف سیاسی و اجتماعی تبادل نظر می کنند. سازمان آن در سامانه های گوناگون اینترنتی از 400 تا 2000 نفر را گرد هم آورده است که از اصلاحات سیاسی در آذربایجان پشتیبانی می کنند. ولی استاد سیاست در دانشگاه کلمبیا شهر نیویورک لینکل میچل میگوید که در آذربایجان شبکه اینترنتی رشدی نظررس ندارد و از این رو نمیتوان تخمین کرد که به همین زودی ها سازمان آن پایه مستحکم اجتماعی پیدا میکند. در عین زمان میچل میافزاید
clearly aren't going to get widespread grassroots support for anything through YouTube.
قرار معلوم در کشورهای شبیه آذربایجان با واسطه یوتیوب پیدا نمودن زمینه مستحکم اجتماعی امکان ندارد، اما از طرف دیگر به فکر من تاثیر این قبیل جنبش‌ها پیدایش سرمایه اجتماعی کمیاب در آذربایجان بر این کشور هاست. ببینید اسنای حرکت به سمت دموکراسی در کشورهای منطقه عدم موجودیت سرمایه اجتماعی باعث گردید که تا هنوز رویدادهای غیر قابل پیش بینی روی می‌دهند. اگر باور نکنید ببینید که وضع در گرجستان چگونه است.
پروفسور میچل یادآور شد که در آذربایجان در برابر لغو محدودیت ریاست جمهوری، حبس دیگراندشان، تعقیب مخالفین سیاسی و منع پخش برنامه‌های رسانه‌های خارجی به وقوع پیوسته است. ولی امین ملی میگوید اگر در خود آذربایجان امکان ابراز نظر مخالف امکان نداشته باشد، آنها با استفاده از فناوری‌های معاصر پیام خود را از خارج ارسال خواهند کرد. ملی علاوه میکند
If there is no freedom of press, we are creating mobile TV.
اگر مطبوعاتی آزاد نباشد، ما پیاممان را به واسطه تلویزیونی سیار و اینترنت می‌رسانیم. اگر اجازه تشکیل اعتراض در باکو نباشد، ما در نیویورک راهپیمایی اعتراضی تشکیل می‌کنیم. اگر کسی پیدا نشود که به حکومت تغییر نظام معارف، نظام اقتصاد و نظام سیاسی را مطرح نماید، ما پیش برآمده چنین تشبس در میان خواهیم گذاشت.
Economic policies, political system. We do want to come up with those suggestions.
در همین حال سازمانی آن در بعضی ساحه‌ها با حکومت آذربایجان همکاری تشکیل کرده است. با کمک این شبکه تقریباً 5000 دانشجوی آذری امکان تحصیل در خارج را پیدا کردند. سرمایه‌گذاری این لایحه را حکومت آذربایجان بر دوش گرفت. سازمان آن هدف دارد که در مرحله نوبتی 2 میلیون آذربایجانی مقیم کشورهای مختلف را جمع نموده، توجه آنها را به جلوگیری از راه اندازی حکومت خودکامه در آذربایجان جلب نماید.
آغاز حاکمیت سلالوی علیوفا در آذربایجان، گزارش همکارم اسکندری خواجه مرزاده را میشنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در همین حال در تاجیکستان نیز نشانه های برای زمینه گذاری به شکل ریاست یا حاکمیت سلالوی و یا به حاکمیت خانواده‌ای تبدیل دادن قدرت سیاسی به مشاهده می رسد. با برگزاری یک انجمن غیر نوبتی اتفاق جوانان تاجیکستان، رستم امام‌علی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان را به حیث معاون رئیس پذیرفت. این انتخاب در رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور باعث حرف و هیجای زیاد شد. به اعتقاد بیشتری کارشناسان، انتصاب رستم به این وظیفه که یک مسئولیت جمعیتی است، با هدف وارد کردن او به سیاست صورت گرفته است و البته بدون رضایت پدرش این کار امکان پذیر نمی‌باشد. آیا این انتخاب شرایط و امکانات را برای به صحنه بزرگ سیاسی وارد شدن رستم مساعد خواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما مؤمن احمدی از شهر دوشنبه.
برگزاری انجمن غیر نوبتی اتفاق جوانان تاجیکستان و انتخاب رستم پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان به مقام معاون اول رئیس این سازمان را رسانه‌ها و محافل آغاز بر راه سیاست عنوان کردند. با توجه به آنکه سازمان جوانان سابق در گذشته کامسومل یک مکتب آماده سازی کادرها بود، بیشتری کارشناسان برای نکته تاکید میکنند و در صحافت رسانه‌های چاپ دوشنبه نیز این انتخاب با همین مضمون، یعنی راه به سوی سیاست بزرگ، قلمداد شده است. در همین زمین دلیر غفران خبرنگاری هفتنامه روس زبانی از یه پیلوس و مؤلف مقاله رستم امام‌علی نخستین قدم در سیاست میگوید پس از تحقیق و مشاهده ها به خلاصه رسیده است که انتخاب معاون اتفاق جوانان تاجیکستان عادی نیست، ولی وی میگوید نتیجه این انتخاب را وقت معین خواهد کرد.
در خود همان اجلاسی هم ما اشتراک داشتیم. مناسبت مقامات با شخصیت همین جوان که خیلی جوان است و حالا در علاوهدگی به طور مستقلانه مثلا کاری را انجام نداده است، همون گونه بود که این علاکای در همه یک زینه قرار دارد که برای وی یک حقی مثلا به نهایت علاکای قائل شده اند. و من فکر میکنم که با استفاده همین شاید از آبروی پدر باشد که مثلا او علاکای در همین صحنه پا گذاشت و مین بعد مثلا وقت زیاد است و در سیاست این گونه مدت مثلا 13-14 سال را پیش بینی کردن یک نام شاید از امکان بیرون باشد.
اما در همین حال کارشناسان میگویند چون این انتخابی غیر منتظره به هدف نیست. از جمله شکر جان حکیموف یک کارشناس مستقل میگوید از زاویه آنی که اتفاقی جوانان تاجیکستان میانی تمامی سازمان های جوانان یگانه سازمانی دارای حق پیشبری نامزد به وظیفه پرزیدنتیست، تخمینی وارد شدن فرزند پرزیدنت به سیاست بزرگ بیشتر به حقیقت نزدیکی دارد. آقای حکیموف در بستگی به این موضوع افزود:
یعنی هدف انتخاب شدن فرزند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون معاون رئیس این سازمان جوانان و بستگی این سازمان از حزب خلق دموکراسی و حکومت تاجیکستان زیادتر میکند، زیرا که رئیس سازمان همزمان رئیس کمیته کار با جوانان توریسم و ورزش نزد حکومت تاجیکستان است. یعنی هم وظیفه دولتی دارد و هم وظیفه جمعیتی.
اما مسئولین کمیته کار با جوانان شهر دوشنبه ضمن انتخاب رستم امام‌علی اظهار داشتند که این انتخاب مقرر است و هیچ اهداف بزرگتری در پی ندارد. دلشاد قربانوف رئیس سازمان جوانان دوشنبه میگوید کار اتفاق جوانان سالهای اخیر با مشکل روبرو بود و آنها برای بهبودی کار خواستند از آب روی رستم امام‌علی استفاده کنند، با این دلیل که رستم در این سمت در مثال سرپرستی دسته فوتبال استقلال تجربه غنی دارد. و این چنین گفت:
من فکر میکنم که از اعتبار و نفوذی رستم امام‌علی میتوان برای پیشبرد و عموما باز هم جدیتر مناسبت شدن به این اتفاق و این اتحاد جمعیتی میتوان استفاده لازمی و استفاده ضروری و سری وقتی را برد.
هرچند مسئولین کمیته کار با جوانان این نکته نظرها را رد میکنند، اما آرزوی حمید یک کارشناس دیگر میگوید در کشورهای آسیایی با مقامهای بلند آوردن فرزندان سران دولت ها و بدین وسیله جایگزینی پدران خویش نمودن آنها یک امر طبیعی است. آرزوی حمید افزود:
می توان آن را انتظار داشتی این قدم های نخستین با عرصه سیاست بزرگتره، یعنی ممکن است در آینده در چنین در نظر داشته شده باشد که قدم بعدم زینه به زینه رستم رحمان با منصب پرزیدنتی به منصب نو رو بیارد و پدر خود را در این مورد دیوارد. واقعا که این چیز به طریقیت مردم آسیا بسیار خاص است. می توان مثال های گناه در این مورد آورد که سیاستمداران بزرگ در حالی که خودشان مثلا به رکوع می روند خرابان خود را به مسند اول آماده می سازند.
تا به این وظیفه انتخاب شدن رستم امام‌علی را همچون سرپرست و بازینگر دسته فوتبال استقلال می شناختند. با این وجود که ضمن انتخاب او روز 19 اپریل گفته شد که او قبلا در کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری به حیث خادم فعالیت داشته است. رستم پسر بزرگ امام‌علی رحمان 22 سال داشته در سال 2008 رشته اقتصادی بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده است و حال حاضر شنونده آزادی دانشگاه دولتی مسکو با نام لومونوسوف است. از جانب دیگر رستم امام‌علی فرزند دومی پرزیدنت تاجیکستان است که به کرسی رسمی می نشیند. دو سال قبل آزاده امام‌علی دختر پرزیدنت رهبر اداره کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان تعیین شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در مجموع 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد. مومین احمدی برای مجله چشم‌اندازی رادیوی آزادی.
رستم امام‌علی و امکانات ورود او به سیاست کلان.
مجله چشمانداز، نگاهی عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در دیدار و ملاقات ریچارد باوچر، یاوری وزیر امور خارجه آمریکا با پرزیدنت تاجیکستان، وضع فعلی افغانستان و امکانات استفاده از راه زمین و حریم هوایی تاجیکستان برای انتقال کالا و اموال غیر نظامی این کشور و نیز کشورهای عضو ناتو به افغانستان از مسائل عمده قرار گرفته است. هر دو جانب اظهار داشتند که در صدد امضای یک سازشنامه در این مسئله می باشند. اما یک نکته ای که موقع تاجیکستان را را از کشورهای دیگر منطقه و از جمله قرغیزستان فرق می‌گذارد این است که مقامات تاجیکستان برای امنیت در افغانستان موضع مالی یا پول را با همتایان خود در آمریکا در جای اول نمی‌گذارند، زیرا مقامات تاجیکستان خود منفعت دارند که هر چیز زودتر در افغانستان که با تاجیکستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد امنیت استوار شود. نتایج سفر ریچارد باوچر به تاجیکستان را در یک گزارش همکارم کیومرسی اتا خلاصه کرده است.
ریچارد باوچر، یاوری وزیر امور خارجه آمریکا که سفرش به دوشنبه را نتیجه گیری میکرد، از تاجیکستان با عنوان همکاری مهمی ایالات متحده در حل مسائل افغانستان نام برد و گفت تکیه آمریکا به تاجیکستان در حالی است که تاجیکستان نه تنها در مرز با افغانستان قرار دارد، بلکه منافع دو جانبه درباره ثبات افغانستان آنها را به هم نزدیکتر میسازد. کارشناسان هم این نظر باوچر را صرف نظر نمیکنند. آنها نیز میگویند مقامات تاجیکستان در قیاس با همتایانشان در کشورهای دیگر منطقه منافع امنیتی را از منافع مالی و تجارتی با آمریکا در مورد افغانستان برتریت می‌بخشند. با این همه اعتماد به تاجیکستان و مهمیت آن در منطقه، اما ریچارد باوچر احتمال تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو کشور را رد کرد و گفت آمریکا حالا 6 ماه دیگر در اختیار دارد که با مقامات قرغیزستان درباره حضور نظامیانش در پایگاه منس صحبت کند و یا اقلا راه‌های دیگری عملی سازی اهدافش در افغانستان را جویا شود. جناب باوچر میگوید ما الترناتیوی منس را جستجو نمیکنیم، چرا که ما میدونیم که عملیات مختلف را با راههای مختلف میتوانیم به انجام رسانیم. ما هنوز فرصت داریم که امکانات های تازه را در این مورد پیدا نماییم. یاوری وزیر امور بیرونی آمریکا با اشاره به گفت و شنید هایش با مقامات تاجیکستان تاکید کرد که انتقال مواد و کالای غیر نظامی آمریکا و ناتو طریق تاجیکستان به افغانستان در طول بیشتر از 2 ماه دیگر آغاز خواهند یافت، اما وای در صحبتش با خبرنگاران قرارداد کتبی برای انتقال مال و کالای غیر نظامی آمریکا و ناتو به افغانستان طریق تاجیکستان را ضرور ندانست. همچنین شرح نداد که عهده‌داری طرف‌ها در اجرای این سازش از چه عبارت خواهد بود. هنوز پیش از سفر باوچر به دوشنبه، مقامات تاجیکستان همزمان با مسکو و تاشکند گفته بودند که به انتقال مواد و کالای غیر نظامی به افغانستان از طریق قلمرو تاجیکستان مخالف نیستند. جناب باوچر میگوید این مال و کالا میتواند توسط هر کشوری که راه آهن و راه ماشینگر تا به افغانستان دارد فرستاده میشود. از این رو هر کشور منطقه میتواند در انتقال مال و کالا به ما کمک کند و ما با چند از آنها در این باره به توافق هم رسیدیم، اما فکر میکنم مهمترین راه آن خواهد بود که از جهت مالی موافق آید. جناب باوچر در این صحبتش نتیجه بازرسان بانک ملی را هم صرف نظر نکرد و گفت که از این نتیجه کشورش به شدت نگران است. با وجود آن که به گفته او این گونه بازرسی ها نمیتوانند رشته کمک های پیوسته آمریکا به تاجیکستان را کنند، اما میتوانند به جلب سرمایه گذاری به کشوری کم بغل چون تاجیکستان ضربه زنند. جناب باوچر در این سفرش همچنین با رهبران سه حزب به اصطلاح مخالف تاجیکستان، حزب دموکرات، حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی دیدار و گفتگو انجام داده است. تولو زایروف رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان میگوید که در این دیدار با جناب باوچر وی درباره مشکل اجتماعی، قانونی انتخابات و اصلاحات سیاسی در کشور بحث کرده است و محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که او با باوچر نه تنها مسائل داخلی تاجیکستان بلکه مسائل منطقه را نیز مطرح کرده و گفته است که دیگر ساکنان منطقه تقریبا رمانتیزم بنیاد دموکراسی با پشتیبانی آمریکا را فراموش کردند. و اشاره کبیری دموکراسی، آزادی بیان و حقوق انسان از فشنگ های هستند که آمریکا در صورت ضروری استفاده میکند و اگر حکومت ها منافع آنها را دنبال کنند از این همه چشم میپوشد.
تا همون حدی از اون ریچگ ها از این فشنگ ها استفاده میبرند تا اینکه این نظام ها را مجبور کنند که طبق سیاست آنها عمل کنند و هر زمانی که آنها عمل کردند این شعارها دیگر دویم درجه میشوند و یا اصلا فراموش میگردند و هر نظامی که طبق خواسته آنها عمل نکرد حتما مسئله حقوق انسان، دموکراسی در جای اول میبرد و این نظام ها را شروع میکنند به گناه کردن و حتی با سرنگون کردن و سرکوب کردن. ولی اگر که این نظام چقدر دیکتاتوری و خودکامه نباشد ولی طبق خواسته و برنامه اونها عمل کند، میبینید که به یک نوع سازشکارانه مناسبت میکنند.
با این همه گفتگوزار آمریکا در شمار کشورهای کمک کننده به تاجیکستان در جای اول قرار دارد و هم دولت تاجیکستان و هم مقامات آمریکا مطمئن هستند که در آینده نزدیک همکاری و روابط میان این دو کشور باز هم گسترش خواهد یافت.
نتایج دیدار ریچارد باوچر، یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در تاجیکستان، گزارش کیومرسی اتا را میشنیدید. آغاز این هفته انختارش در روز سه‌شنبه 21 اپریل دل طاهر عبدجبار از سرآمدان حرکت‌های استقلال طلبی در تاجیکستان و مؤلف نخستین طرح اعلامیه استقلالیت تاجیکستان از تپیدن باز ماند. خبر در گذشت او بلا فاصله جامعه تاجیکستان را فرا گرفت و واکنش‌های زیادی را به بار آورد. همراهان او در حرکت‌های آزادی‌خواهی در شورای عالی تاجیکستان که طاهر عبدجبار در سال‌های 1990-1995 وکیل بود می‌گویند در واقع آقای عبدجبار یک شخصیت استثنایی در تاریخ تاجیکستان بوده است. همکارمان رحمت کریمی دولت نگاهی دارد و راه پیموده طاهر عبدجبار که با پاره از ثبت صدای خودی استاد شروع می‌شود.
سال‌های 80 اول سال 90 روشنفکران اصلا از سطح محدود محل بیرون شده بودن و منافع عمومی تمام تاجیکستان و تمام ملت اون ایفاده می‌کردن و می‌خواستند که دیگر گونه‌ها بشود. منتها اونایی که به سر قدرت بودن بسیارشان درک این چیز نداشتن، دیگرشان توانش نداشتن و خواهشش هم نداشتن. بدبختی در این بود حکومت عقب مانده تر از توده ها بود. یعنی اگر در تاجیکستان حکومت می بود هیچگاه یکان حادثه بدی در تاجیکستان صورت نمی گرفت.
طاهری عبدجبار رهبری حرکت استقلال طلبی در تاجیکستان بود که در سه سال پیش زمین صحبت با رادیوی آزادی خاطرات خود از زمان مبارزه های استقلال طلبی را بازگو میکرد. در گذشت طاهری عبدجبار رهبری جنبش استقلال خواهی تاجیکستان و رئیس سازمان مردمی رستاخیز قبل از ظهر روز سه‌شنبه جامعه تاجیکستان را لحظه تکان داد و سکوت بخشید. طاهری عبدجبار یک دانشمند و روشنفکر بی‌نظیر تاجیک بود که با محض فرا رسیدن امکان مبارزه های استقلال طلبی و آزادی خواهی در میانه های سالهای 80 عصر گذشته با غلغله و صلابت خاصی که مانند خود را نداشت وارد صحنه فرهنگی و بعداً سیاست تاجیکستان شد. موج آزادی خواهی و حرکت روشنفکری تاجیکستان در این ایام سازمان مردمی رستاخیز را به میان آورد. این سازمان اصلا از استادان دانشگاه ها و فرهنگیان تاجیک عبارت بود. بازار صابر، محمد جان شکوری، ساتیم الوغزاده و اکبر تورسون و سایر دانشمندان تاجیک از مؤسسان سازمان رستاخیز بودند و طاهری عبدجبار رهبری این سازمان را بر دوش گرفت. این سازمان یک هدف عمده داشت و آن هم استقلال تاجیکستان. اما در سال 1989 و ابتدای سال 90 به محض بیشتر مردمی شدن و محبوبیت کسب کردن این جنبش دستگاه امنیت شوروی پیشین در پی بدنام کردن این سازمان و رهبران دانشمندان شد. این بود که برخی از دانشمندان تحت فشار کگبی اسیسر از رستاخیز اندک کنار رفتند. ولی با وجود این در انتخابات پارلمانی سال 1990 طاهر عبدجبار توانست با شکست دادن رقیبان خود و آن هم یک منشی حزب کمونیست و دیگر دادستان به پارلمان راه یابد و از آن زمان مرحله دوم فعالیت و زندگی طاهر عبدجبار آغاز شد. در 24 آگوست سال 1990 او به پارلمان تاجیکستان طرح اعلامیه استقلالیت را پیشنهاد کرد. پارلمان آن زمان به این طرح طاهر عبدجبار 100% رأی مخالف داد. اما بعد یک سال وقت تبدلات دولتی در سطح شوروی پیش آمد و دیگر جماهیر استقلال خود را اعلان کردند، همین پارلمان نیز راه دیگر جز قبول پیشنهاد استقلال نداشت. در گذشت طاهر عبدجبار خاصه همصفان و همراهانش در جنبش های آزادی خواهی با تأسف زیاد دریافت. حاجی اکبر تورجانزاده قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان که همراه طاهر عبدجبار وکیل مردمی در آخرین دعوت شورای عالی تاجیکستان بود میگوید:
با یک اندوه خبر گذشت برادر گرامی خدا رحمت طاهر عبدجبار رو شنیدم. یک تکانی عظیمی برای من است. از نزدیک باشان شناسیدم که چقدر دلسوزی برای ملت دارد، برای خودشناسی ملت دارد. معلم اولین بار این اعلامیه استقلال تاجیکستان هم همون وقت نوشته بود. بعد از حادثه های این جنگ داخلی که تحمیلی بالامون بار شد و در سالهای هجرت یک جا در تهران بودیم، اگرچند یکی رسما اعضای اتحادی اپوزیسیون نبودن، اما همیشه در مشورت ها و در نشست ها برای ایجاد رای حل و آشتی ملی مشورت های مفید می دادم. به هر حال با یک دو سخن می تانم گویم که انسانی نهایت هم فاضل بودن، عالم بودن، خوش اخلاق بودن، با تواضع بودن، نشانهای انسانی نیک خدا براش ارزانی داشته بود.
طاهر عبدالجبار بعد اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان در خوجند که مرحله دیگری از جنگ داخلی به دنبال آن تشکیلی تاجیکستان را ترک گفت و مدت در مسکو، تهران و سپس بیشکک به سر می برد و در این مدت به اتحاد مخالفین مصالح دولت نیز نپیوست و به کار مطالعه و تدریس در دانشگاه مشغول بود، اما هرگز نسبت به سرنوشت این ملت بی‌طرف نبوده است. حیدرشاه اکبروف وکیل شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 و وزیر کشاورزی در حکومت مراسای ملی در سال 1992 که 10 سال مهاجرت در بیشکک را با طاهری عبدالجبار به سر برده است میگوید او به علاوه یک مبارز، یک دانشمند و روشنفکری بی‌نظیر بوده است که می‌سازد در گذشتش را به همه آنهایی که به استقلال تاجیکستان اعتقاد دارند تسلیت گفت.
میخوام تسلیت بگویم به همه مردم تاجیکستان، تسلیت برای خاطر این استاد که واقعا یک نعمت بزرگی بود برای مردم تاجیکستان. در استاد یک شخصیت بودند که همه وجود خود را برای این ملت بخشیده بودند. پاکترین، صمیمترین انسان بودند. شخصی که اولین پیامهای آزادی و استقلالت را برای مردمش بیان کرده، اعلام کرد. یکی از شخصیت‌هایی بود که اولین شورای معرفت را در این قوم بیدار کردند. شخصی که همیشه در یاد و فکر این مردم بودند و راه نجات و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی این مردم اندیشه میکردند و بیان می‌نمودند. شخصی که دور از افراط و تعصب و دانشمند و استادی با تجربه بودند.
طاهری عبدالجبار در آخرین مصاحبه‌اش گفته است: آرمان ما استقلال بود که با آن رسیدیم، هدف ما آزادی خواهی بود که با آن دست یافتیم، ما استقلال طلب بودیم نه منصب تلاش و به این سعادت نیز رسیدیم. حالا مهم نیست که برنامه های ما را کی عملی میکند، مهم این است که آنها عملی میشوند. طاهری عبدالجبار شاید تنها وکیل از وکیلان شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 بود که با تجلیل از 15 سالگی برگزاری این اجلاسیه به اصطلاح سرنوشت ساز در خوجند دعوت نشده بود. طاهری عبدالجبار در دکمبر سال 2008 مریضیش خروج کرد و با اصرار دوستانش به تهران برای تداوی فرستاده شد، اما با انجام عمل جراحی راضی نشد و به وطن برگشت. مدت در دوشنبه و بعد هم در خوجند به سر می برد و با وجود مریضی سرگرم تدریس در دانشگاه بین المللی دوشنبه و نوشتن کتاب تحت عنوان چرا ما عقب مانده ایم بود. باید بیفزایم که چند دقیقه قبل از رسیدن این خبر مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان در تماس شدند و از بنده که آخرین مقاله را راجع به احوال طاهری عبدالجبار نوشته بودم سراغ او را گرفتند، زیرا میگفتند آن مسئولان در یگان بیمارخانه تاجیکستان با سپارش وزارت نام او را پیدا نکردند که کمک کنند. من سراغ او را دادم و بعد گذاشتن گوشی بالفاصله از گوشی دیگر خبری در گذشت طاهری عبدالجبار را شنیدم. چند هفته به این جانب مطبوعات و رسانه های تاجیکستان است پیوسته از حال طاهری عبدالجبار می گفتند. کامل بگزاده فیلسوف تاجیک از جمله آنهاست که می نویسد زندگی عملی طاهری عبدالجبار به شیوه زندگی شمس تبریزی مانند بود. غرور سرکش، قاطعیت، جسارت، استواری و شرافت انسانی در حدی خیلی بالا و بالاتر از بالا. اما بهروز ذبیح الله مقاله اش را با این مصرع های مشهور خلاصه می کند: چوبر بستم رختی خیش از این خاک، همه گویند که با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانیست این مسافر چی گفت و با کی گفت و از کجا بود. نتیجه زحمت های طاهری عبدالجبار در دو رساله، یکی مکرو اقتصادیات تاجیکستان و دیگری چرا ما عقب مانده ایم، گرد آمده است که در خارج از کشور در دستی چاپند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت طاهری عبدالجبار مؤلف نخستین طرح اعلامیه استقلالیت تاجیکستان و بنیادگذار حرکت مردمی رستاخیز، گزارش همکارم رحمت کریمی دولت را میشنیدید. ضمناً شنونده ارجمند یادآور میشوم که تا زمان بستری شدنش آقای عبدالجبار با برنامه های اقتصادی رادیوی آزادی هم همکاری کرده است. و شنونده ارجمند، با این گزارش مجله تحلیلی و سیاسی چشم انداز در اینجا به پایان رسید. من عبدالقیوم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، با امید سعادت زندگی به یکایک که شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود بر بمیرم دل خواهی تو بر خود بیرم سوزی که سینه هم از این دل موزون نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز برود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز